سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
درود، درود و هزاران درود به تک تک شمایی که صدای من رو از پادکست ضرباهنگ رادیو سوینا میشنوید. من ماهگل مقتدر از اینکه فرصت اینو دارم که توی این اپیزودم کنارتون باشم خیلی خوشحالم. ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و لحظاتتون رو با ما تقسیم کردین. مطمئنم که بعد شنیدن این اپیزود حال دلاتون بهتر میشه. امیدوارم که سلامت باشین و خوب باشین تو این روزای سرد زمستون. امیدوارم که با شنیدن این اپیزود احساس گرمای بیشتری بهتون منتقل بشه. یادتون نره که موسیقی فقط برای لذت بردن نیست. موسیقی میتونه حال ما رو بهتر کنه، تأثیرات خیلی زیادی روی بخش‌های مختلفی از مغز ما میتونه بذاره. پس به روحتون اهمیت بدین، همون جور که به جسممون اهمیت میدیم باید به روحمون هم اهمیت بدیم و شنیدن موسیقی خوب میتونه بسیار زیاد کمک کنه که ما حال روحیمون خوب باشه. همون جور که همه تجربهشو داریم که وقتی ناراحتیم، غمگینیم یا احساس خشم داریم، وقتی یه موسیقی میشنویم که آرامش بخشه چقدر ما رو میتونه از اون فضا دور کنه. پس چقدر لازمه که توی هیاهوی زندگیمون، توی روزمرگی هایی که داریم، همونجور که سعیمون رو میکنیم که به جسممون اهمیت بدیم به روحمون هم اهمیت بدیم، چرا که بسیار مهمه در ارتباط اجتماعیمون، در مواجهه شدن با مشکلاتمون و همچنین خیلی مهمه که حالمون اول از همه با خودمون خوب باشه. پس باید خیلی 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 به خودمون اهمیت بدیم، به جسممون، به روحمون و امیدوارم که ما هم با این انتخاب‌هایی که می‌کنیم، با این موسیقی‌هایی که پخش می‌کنیم، با صحبت‌هایی که می‌کنیم بتونیم بهتون کمک کنیم که حال بهتری داشته باشین و موسیقی های خوب و درجه یک رو بهتون معرفی کنین تا وقتایی که دوست دارین بتونین این موسیقی ها رو بشنوین و ازش لذت ببرین. و یادتون نره که ما رو به علاقمندان این حوزه معرفی کنین که خانواده ضرباهنگ و رادیو سوینا بزرگ و بزرگتر بشه. خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. امروز ما کلی کار داریم، کلی حرف برای گفتن داریم، کلی موسیقی برای شنیدن داریم و میخوام اول از همه بریم سراغ آیتم اولمون، یعنی آیتم قطعه برگزیده، تا ببینیم امروز کدوم قطعات رو قراره با هم در موردش حرف بزنیم و بشنویم. همراه من بمونید. خیلی خوش اومدیم به قسمت اول آیتم قطعه برگزیده. امروز قراره با هم سری بزنیم به یکی از اپراهای سرگی واسیلیوویچ راخمانینوف. اول بریم این موزیسین رو بهتون یکم معرفی کنم و بعدش بریم سراغ معرفی اپراش و شنیدن بخشی از این اپرا. سرگی واسیلیوویچ راخمانینوف در سال 1873 به دنیا اومد و در سال 1943 از دنیا رفت. او نوازنده پیانو، آهنگساز و رهبر ارکستر روس بود. راخمانینوف در خانواده ای علاقه‌مند به موسیقی متولد شد و در سن 4 سالگی نواختن پیانو رو فرا گرفت. در سال 1892 از کنسرواتوار دولتی چایکوفسکی مسکو فارغ التحصیل شد و در همین سالها چندین قطعه پیانو و قطعات ارکستری تصنیف کرد. در سال 1897 پس از واکنش‌های انتقادی منفی به نخستین سمفونیش با نام سمفونی شماره 1، راخمانینوف به مدت 4 سال در افسردگی به سر برد و پس از طول درمان موفقیت آمیزش تصنیف کنسرتو پیانوی شماره 2 رو در سال 1901 آغاز کرد که این مرتبه بازخورد بسیار مثبتی به همراه داشت و باعث شهرت او شد. پس از انقلاب روسیه، راخمانینوف به همراه خانواده‌اش روسیه را ترک کردند و در سال 1918 در ایالات متحده مستقر شدند. راخمانینوف در بسیاری موارد به عنوان یکی از بهترین پیانیست‌های زمان خود و به عنوان آهنگساز یکی از آخرین نمایندگان بزرگ موسیقی رمانتیک در موسیقی کلاسیک روسیه بود. تأثیرات اولیه از شایکوفسکی و کورساکوف و دیگر آهنگسازان روس باعث ایجاد لهجه‌ای کاملا شخصی در راخمانینوف شده بود. راخمانینوف در خانواده ای از اشراف روسیه در امپراتوری روسیه به دنیا آمد. خانواده راخمانینوف تمایلات قوی موسیقایی و نظامی داشتند. پدر بزرگ پدری او موسیقیدانی بود که از جان فیلد، آهنگساز ایرلندی، درس خوانده بود. پدرش هم یک افسر ارتش بازنشسته و پیانیست آماتور بود که با دختر یک ژنرال ثروتمند ارتش ازدواج کرده بود. این زوج 3 پسر داشتند: ولادیمیر، سرگی و آرکادیو و 3 دختر: یلنا، سوفیا و باربارا. سرگی فرزند 3 اونها بود. راخمانینوف در 4 سالگی آموزش پیانو و موسیقی رو که توسط مادرش سازماندهی شده بود آغاز کرد. او متوجه توانایی او در بازتولید قسمت‌هایی از حافظه بدون اشتباه شد. با شنیدن خبر استعداد، پسرش آرکادیو به او پیشنهاد داد که یکی از معلم‌ها و تازه فارغ التحصیل‌های کنسرواتوار سن پترزبورگ را استخدام کند تا با خانواده زندگی کند و به سرگی جوان آموزش رسمی پیانو بدهد. از آثار معروف اون میتونیم به پیانو کنسرتو شماره 2 و پیانو کنسرتو شماره 3 و همچنین یک راپسودی برای ارکستر و پیانو بر اساس یکی از کاپریزهای پاگانینی به نام راپسودی بر اساس تمی از پاگانینی، سمفونی شماره 2 و همچنین اتودهایی برای پیانو اشاره کرد. معروفترین اپرای او آلیکو نام دارد که امروز قراره در موردش حرف بزنیم. آلیکو اولین اپرا از 3 اپرای تکمیل شده توسط سرگی راخمانینوفه. لیبرتوی اون، یعنی همون متنش، به زبان روسی توسط ولادیمیر نویروویچ دانچنکو نوشته شده و اقتباسی از شعر کولیها از الکساندر پوشکین هست. این اپرا در سال 1892 به عنوان یک اثر برای فارغ التحصیلی از کنسرواتوار مسکو نوشته شده و بالاترین جوایز رو از داوران هنرستان در اون سال دریافت کرد. این اپرا برای اولین بار در سال 1893 در مسکو اجرا شد. داستان آلیکو روایتگر ماجراهای مردی به نام آلیکو است که زندگی شهری و متعارف خودش رو رها میکنه و به گروهی از کولیها پیوسته است. او در این میان به زنی جوان دل میبندد. زن جوان که به روابط آزادانه باور دارد به آلیکو خیانت میکند و به معشوق دیگری رو میآورد. آلیکو که قادر به تحمل این خیانت نیست، زن جوان و معشوقش رو به قتل میرسونه و به دنبال این جنایت از جامعه کولیها اخراج میشه. حالا در مورد ویژگی‌های موسیقایی این اپرا بهتون بگم. موسیقی آلیکو ترکیبی از عناصر موسیقی سنتی روسی و سبک رومانتیکه. راخمانینوف با استفاده از ملودی‌های غنی و هماهنگی‌های پیچیده توانسته احساسات عمیق شخصیت‌ها و فضای دراماتیک داستان رو به خوبی بیان کنه. یکی از قطعات مشهور این اپرا کاتاوینای آلیکوه که نمایشگر احساسات شدید و رنج عاطفی او هستش. اگرچه آلیکو به عنوان اولین اثر اپرایی راخمانینوف بود، اما با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. منتقدان از عمق احساسی و نوآوری‌های موسیقایی این اثر تقدیر کردند و آن را نشانه‌ای از آینده‌ای روشن برای راخمانینوف دانستند. این اپرا تونست جوایز بالایی از داوران کنسرواتوار مسکو کسب کنه و نقش مهمی در معرفی و تثبیت راخمانینوف به عنوان یک آهنگساز برجسته ایفا کرد. آلیکو به عنوان یک نقطه عطف در کارنامه راخمانینوف و نیز در تاریخ موسیقی اپرایی روسیه به شمار می رود. این اپرا به دلیل استفاده ماهرانه از تم‌های موسیقایی و توانایی در ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطبین همچنان در صحنه‌های اپرای جهان اجرا می شه و به عنوان یکی از آثار مهم رپرتوار اپرایی روسیه محسوب میشه. این اثر با ترکیب داستانی قوی و موسیقی پرشور نمایانگر شروع موفقیت‌آمیز راخمانینوف در عرصه اپرای جهانیه و تأثیر بسزایی در موسیقی قرن 19 داشته. با وجود گذشت بیش از یک قرن از نخستین اجرای اون، آلیکو همچنان مورد توجه و تحسین موسیقی دوستان و منتقدان قرار داره و به عنوان نمونه برجسته از اپرای روسی شناخته میشه. خب اینم توضیحاتی بود در مورد راخمانینوف و در مورد این اپرا. بریم با هم بخشی از این اپرا رو بشنویم. میدونیم که اپرا بسیار طولانیه و نمیتونیم کامل پخشش کنیم. ما بخشی رو انتخاب کردیم و براتون پخش میکنیم و بهتون پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین به صورت کامل این اپرا رو بشنوین، حتما سری بزنین مثلا به جایی مثل یوتیوب و از اونجا کامل این اپرا رو هم میتونین اجراهای مختلفش رو ببینین یا بشنوین و از شنیدنش لذت ببرین. ممنونم که همراه ما هستین. جایی نرین، در ادامه بازم کلی آیتم موسیقایی دیگه داریم.
Послушаю, душой, Как нежно преклонясь ко мне в пустынной тишине часы ночные проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лапзанием задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню снегой полной страсти шептала мне она тогда: люблю тебя, твоей я власти. Твоя, Олега, навсегда. И все тогда я
خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده بخش دوم، بخشی که قراره بپردازیم به موسیقی ایران و یکی از موزیسین‌های برجسته و به نام ایرانی. در 22 همین امسال ما استاد فریدون شهبازیان نازنین رو از دست دادیم و ایشون رو دیگه در کنار خودمون نداریم و به همین دلیل امروز تصمیم گرفتیم که یکی از قطعات آلبوم شور عشق از آثار ایشون رو بررسی کنیم، در موردش صحبت کنیم و با هم یکی از قطعات رو بشنویم. یاد و خاطره استاد فریدون شهبازیان تا همیشه در ذهن ما ایرانی ها جاودان میمونه، چرا که آثارشون به ماندگاری ایشون، به جاودانگی ایشون بسیار کمک کرده و نسل بعد ایشون میتونن تا همیشه از آثارشون و از زحماتی که برای موسیقی ایران کشیدن استفاده کنن و واقعا آثارشون انگار منبعی هست برای نسل بعد خودشون که با رجوع به اونها میتونیم از تجربیات ایشون، از نبوغ ایشون استفاده کنیم و یاد بگیریم. فریدون شهبازیان در 21 خرداد سال 1321 به دنیا آمد و در 22 دی ماه 1403 از دنیا رفت. ایشون موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایران بود. ایشون در ژانرهای موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی سنتی ایران و موسیقی پاپ فعالیت داشتند. فریدون شهبازیان در 21 خرداد 1321 در تهران متولد شد. با تشویق و راهنمایی پدرش حسین شهبازیان به موسیقی گرایش پیدا کرد و در هنرستان عالی موسیقی به تحصیل موسیقی و فراگیری ساز ویولون پرداخت. نخستین استاد ویولون او عطاالله خادم میثاق بود که پس از چندی او را به معلم روسی خود معرفی کرد. او تا پایان دوره ابتدایی نزد همین معلم آموزش دید و پس از اون فراگیری ویولون رو تا اخذ دیپلم نوازندگی این ساز در کلاس‌های شبانه لویجی پاساناری که در اون زمان کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک تهران بود ادامه داد. او در 17 سالگی به عضویت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری در اومد و پس از اون همکاری خودش رو با ارکستر گلهای رادیو آغاز کرد. در اون هنگام ارکستر گلها به رهبری روح الله خالقی و پس از اون جواد معروفی بود. در سال 1345 رهبر گروه کور و ارکستر سمفونیک رادیو شد. او فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. شهبازیان در دهه 60 آهنگسازی برای فیلم را نیز آغاز کرد. او به همراه علی معلم دامغانی شورای موسیقی را در صدا و سیما تشکیل دادند که وظیفه نظارت و حمایت از موسیقی پاپ را به عهده داشت. فریدون شهبازیان از مهر 1395 تا فروردین 1398 چوب رهبری ارکستر ملی ایران رو در دست داشت. شهبازیان پس از استعفا از مدیریت هنری و رهبری دائم ارکستر ملی ایران به عنوان مشاور موسیقی بنیاد رودکی منصوب شد که در 31 اردیبهشت 1398 از این سمت نیز کناره گیری کرد. حسین شهبازیان پدر فریدون شهبازیان نوازنده ویولون رهبر ارکستر و از شاگردان ابوالحسن صبا بود. همسر وی ماهور موساییان از عکاسان سینمای ایران است. در آبان 1398 مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی وقتی برگشتم اثر فریدون شهبازیان در پردیس سینمایی چهارسو برگزار شد. در فروردین سال 1400 فریدون شهبازیان در حین ضبط موسیقی مجموعه تلویزیونی یاور از دو ناحیه دست راست و لگن دچار شکستگی استخوان شد. او پس از انتقال به بیمارستان با وجود نیاز به عمل فوری به دلیل ضرورت آماده سازی موسیقی سریال برای پخش، با وجود اصرار عوامل سریال از بستری شدن و جراحی امتناع کرد و پس از آماده کردن موسیقی 5 قسمت از سریال عمل بر روی وی انجام شد. که این موضوع واقعا نشون دهنده داشتن اخلاق کاری و این بود که ایشون وقتی قول میدادن حتی سلامتی خودشون هم براشون مهم نبود و انقدر پایبند به کاری بودن که باید انجام میدادن که حتی با وجود شکستگی ترجیح دادن اول بخشی از این موسیقی رو جلو ببرن و بعد جراحی روشون انجام شه، که به نظر من خیلی همچین نگاهی کمیابه. اون هم با این شهرت و با این توانایی که داری واقعا خیلی کم پیدا میشن افرادی که اینقدر از جان و دل مایه بذارن برای کارشون و برای اهدافشون. شهبازیان از اواسط دهه 50 ساخت موسیقی فیلم را نیز آغاز کرد.
پس از انقلاب و در دهه 60 نیز با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر موسیقی با کلام و خوانندگان، شهبازیان بیشتر تمرکز خودش رو بر ساخت موسیقی متن فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی معطوف کرد، جایی که مجال بیشتری به آهنگساز برای فعالیت داده می‌شد و تا حدی از گزند سانسور در امان بود. او برای بسیاری از فیلم‌های سینمایی ماندگار و موفق موسیقی ساخت که برخی از این آثار موسیقایی جوایز بسیاری را در جشنواره‌های داخلی و خارجی برایش به همراه داشت. از جمله آثار موسیقی فیلم که برخی به صورت آلبوم‌های مستقل هم منتشر شدند، عبارتند از شیر سنگی به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، پاییزان به کارگردانی رسول صدراملی، باغ گیلاس به کارگردانی مجید بهشتی و فیلم‌های سینمایی هیوا به کارگردانی رسول ملاقلی پور، اخراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی و خاموشی دریا به کارگردانی وحید موساییان اشاره کرد. آثار با کلام فریدون شهبازیان رو خوانندگانی مثل محمد رضا شجریان، اهدیه، علی اصغر شاهزیدی، عارف، سیمین غانم، الهه، علی رضا افتخاری، نادر گلچین، اکبر گلپایگانی، عبدالحسین مختاباد، حسام الدین سراج و محمد اصفهانی اجرا کردند. آثار با کلامی که شهبازیان ساخته و تنظیم کرده به چند بخش تقسیم میشن. او پیش از انقلاب و در اواخر دهه 40 و دهه 50 به ساخت و تنظیم آثار در برنامه گلها پرداخت که در رادیو تلویزیون ایران پخش می شد. آهنگ های پرکن پیاله را با صدای محمد رضا شجریان و گریز با صدای نادر گلچین از معروفترین آثار او در این دوران به شمار می روند. پرکن پیاله را اولین آواز ایرانیه که بر روی شعر نو ساخته شده. این آواز در دستگاه ماهور ساخته شده و محمد رضا شجریان خوانندگی آن را به عهده داشته. بخش دیگری از آثار با کلام شهبازیان به نغمه‌های او بر روی اشعاریه که به صورت دکلمه اجرا شده. و بخش دیگری از فعالیت‌های موسیقایی شهبازیان به ساخت آهنگ‌های پاپ و تیتراژ‌های تلویزیونی اختصاص می‌یابد که در این حوزه نیز وی حضوری فعال داشته. بیشتر فعالیت‌های وی در این حوزه همکاری با محمد اصفهانی که شهبازیان برای او بیش از 20 قطعه ساخته و محمد اصفهانی آنها را اجرا کرده. استاد فریدون شهبازیان همچنین برای بسیاری از آثارش در جشنواره‌های ایرانی و خارجی جوایز بسیاری رو از آن خودش کرده. من امروز آلبوم شور عشق رو براتون انتخاب کردم از آثار استاد فریدون شهبازیان که با هم دیگه قطعه شور عشق رو بشنویم که نام آلبوم از روی همین قطعه گرفته شده. بریم با هم یه اطلاعاتی هم راجع به این آلبوم بدم و این قطعه رو با هم دیگه بشنویم. شور عشق نام آلبومی به خوانندگی علیرضا افتخاری و آهنگسازی فریدون شهبازیانه. این اثر در سال 1374 توسط انتشارات ساربانگ منتشر شده. ملودی ترانه شور عشق رو فریدون شهبازیان از پدرش حسین شهبازیان گرفته و اون رو تنظیم کرده. همچنین ملودی ترانه شور عاشقانه نیز از مرتضی خان نیداوود گرفته شده. شهبازیان در مصاحبه ای اعلام کرد این آلبوم یکی از بهترین آثارشه و افتخاری به بهترین شکل از عهده اجرای اون بر اومده. این آلبوم 11 ترک داره، در آواز بیات اصفهان هستش و هنرمندانی که در این آلبوم حضور داشتن آواز علیرضا افتخاری، آهنگساز فریدون شهبازیان، سنتور پشنگ کامکار و تار شهرام میرجلالی و نوازنده مهمان کمانچه حابیل علیوف. امروز ما میخوایم قطعه شور عشق رو از همین آلبوم و هم دیگه بشنویم در کنار نوازنده های ساز ایرانی که براتون نام بردم. ارکستر بزرگ در این آلبوم حضور داره، یعنی این آلبوم برای ارکستر بزرگ و نوازندگان ساز ایرانی تنظیم شده و آهنگ سازی شده و همجور که گفتم در آواز بیات اصفهان هستش. الان ما میریم قطعه شور عشق رو با هم میشنویم و بهتون پیشنهاد میکنم که اگر کامل این آلبوم رو نشنیدین حتما برین سراغش و این آلبوم رو یک بار کامل گوش کنین. مطمئنم نکته های بسیار زیادی برای آموزش داره و همچنین خیلی میتونین از شنیدن این آلبوم لذت ببرین. ممنونم که تا اینجا با من بودین، همراهمون بمونین، آیتم های دیگه هم براتون داریم.
شوری در نهاد ما نهاد جان ما در بوته سودا نهاد گفتگویی در زبان ما فکر جست و جویی در درون ما نهاد داستان دل بران آغاز کرد آرزویی 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 در دل شد.
خیلی خوش اومدین به آیتم الفای موسیقی. توی این آیتم قراره که من اطلاعات اندکی که دارم رو در مورد تئوری موسیقی در اختیارتون بذارم. ممنونم که با من همراه میشید. فقط این نکته رو یادتون باشه که تئوری موسیقی یکی از بخش‌هایی هستش که بسیار پیوسته به همه. و اگر که اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین، بهتون پیشنهاد میکنم حتما برین و بشنوین، چون شاید من یه نکاتی بگم که توی اپیزودهای قبلی توضیح دادم و اینجا اگر برای اولین باره که شنونده ما هستین، یکم براتون گنگ بشه. ما توی اپیزودهای قبلی در مورد میزان‌های لنگ و مختلط با هم صحبت کردیم و کلی اطلاعات در این باره بهتون دادیم. امروز میخوایم بریم سراغ یه مبحث دیگه. یادتون نره که اگر سوالی دارین یا نظر و انتقاد و پیشنهادی دارین، حتما میتونین از راه‌های ارتباطی ما با همون در میون بذارین و با ما در ارتباط باشین. خیلی خوشحال میشم اتفاقا اگر که بدونم این روند رو چه جوری دارم طی میکنم، آیا براتون مفیده یا مثلا باید سریع‌تر پیش بریم یا کندتر پیش بریم. ممنون میشم اگه من رو در جریان بذاریم. امروز میخوایم بریم در مورد تقسیمات نوت‌ها صحبت کنیم. نوت‌های موسیقی ممکنه به اقسام مختلف تقسیم بشن. گاهی ضرب‌ها یا واحد‌های کوچکتر میزان ساده که دارای تقسیمات دوتایی‌ان میتونن به 3 یا 6 قسمت تقسیم بشن. در حالت اول به شکل تقسیمات ستایی نوشته شده و عدد 3 روی اونها قرار میگیره. معمولاً این گونه تقسیمات ستایی رو تریوله یا 3/2 میگن. حالا این توضیحاتی که دادم مثلا یعنی چی؟ یعنی ما در جایی که مثلا دو تا چنگ داریم، مثلا میتونیم تصور کنیم که ما یک سیاهی داریم که تقسیم شده به دو تا چنگ. توی اپیزودهای قبلی یادتون هست که گفتم یک سیاه میتونه به دو تا چنگ تقسیم بشه. حالا ما برای اینکه این دو تا چنگ رو تبدیلش کنیم به تریوله، یک عدد 3 بالای اون میذاریم و اون دوتا چنگ رو به 3 تا چنگ تبدیل میکنیم. یعنی ما در زمان دوتا چنگ 3 تا چنگ اجرا میکنیم. اصلا بخوایم ساده تریوله رو تعریف کنیم، یعنی اجرای 3 نوت در زمان 2 نوت. حالا این 2 نوت رو من الان چنگ مثال زدم، ولی میتونه سیاه باشه، میتونه دولا چنگ باشه و یا هر چیز دیگه. ولی فقط باید یادمون باشه که اون عدد 3 خیلی مهمه که گذاشته شه که مفهوم برسه که این تریول است.
یعنی به جای اینکه دو تا چنگ اجرا کنیم سه تا چنگ اجرا میکنیم، ولی در زمان همون دو تا چنگ، پس یکم باید سریع‌تر اجرا بشه این سه تا چنگ از حالت عادیش. همونجور که گفتم چون کشش اجرای تریوله، یعنی همون سه بر دو، با اجرای همون دو نوتی که تریوله جاشو گرفته، یعنی اگه مثلا دوتا چنگ داریم ما از سه تا چنگ استفاده کردیم، چون کشش این دو با هم برابره ما میتونیم از تقسیمات مختلفی استفاده کنیم. همون مثالی که الان براتون زدم، یعنی ما به جای دوتا چنگ سه تا چنگ داریم، حالا میتونیم این سه تا چنگ رو به انواع مختلفی ازشون استفاده کنیم، یعنی میتونیم هی با کشش های مختلف جا به جاشون کنیم، به شرط اینکه بیشتر از اندازه سه تا چنگ نشه. مثلا ما میتونیم به جای سه تا چنگ یک سیاه بذاریم و یک سکوت چنگ، میتونیم دو تا چنگ بذاریم یک سکوت چنگ، میتونیم چنگ اولو داشته باشیم، چنگ دومو دو تا دولا چنگ بذاریم و چنگ سوم هم همونجوری داشته باشیم و هزاران هزار مثال دیگه که میتونیم جای اینا رو با هم دیگه جا به جا کنیم. ولی اینو باید یادمون باشه، به شرط اینکه کشش اون از سه تا چنگ بیشتر نشه. ولی فقط باید یادمون باشه که در زیر یا بالای هر یک از این شکل‌ها باید عدد سه نوشته شده باشه. همونجور که در ابتدای اپیزود گفتم ما یه تقسیمات شیشتایی هم داریم. این تقسیمات شیشتایی بر روی چهار هستن، یعنی ما گفتیم سه بر دو میشه تریوله، اینم میشه شیش بر چهار، یعنی به جای اجرای چهار تا نوت ما شیش تا نوت اجرا میکنیم در زمان همون چهار نوت، ولی شیش نوت اجرا میشه. مثال اینو بخوام براتون بزنم، با همون سیاه براتون مثال میزنم. ما یه نوت سیاه داریم که به جای اون نوت سیاه چهار تا دولا چنگ گذاشتیم که به اندازه همون یه سیاهه، درسته؟ حالا به جای این چهار تا دولا چنگ ما شیش تا دولا چنگ میذاریم، در زمان اجرای همون چهار تا دولا چنگ باید شیش تا دولا چنگ اجرا شه، ولی عدد شیش باید قرار بگیره که ما بفهمیم همونجور که در توضیح قبلی گفتم داریم سیکسوله اجرا میکنیم، پس باید یکم سریعتر این شیش دولا چنگ اجرا بشن. پس ما امروز یه دونه سه بر دو تریوله و یه دونه شیش بر چهار سیکسوله یاد گرفتیم که میتونیم ازشون استفاده کنیم برای جاهایی که مثلا نوت بیشتری داریم و میخوایم اون نوت ها رو در ارزش زمانی مثلا یک سیاه حتما جاشون بدیم. میتونیم از این دو کشش زمانی که امروز بهتون گفتم استفاده کنیم تا نوت های مورد نظرمون رو در یک میزان بتونیم جای بدیم. حالا این 6 تا دولا چنگ چند جور مختلف میتونن نوشته شن. اگه همین جوری 6 تا دولا چنگ چسبیده به هم نوشته شن، اولین دولا چنگ آکسان و یا تاکید داره و بقیه دولا چنگ ها باید ضعیف‌تر از نوت اول نواخته بشن. اگر دو تا ستایی تقسیم بشن، یعنی یه سه تا دولا چنگ باشه بعد با فاصله یه سه تا دولا چنگ دیگه، اولین دولا چنگ و چهارمین دولا چنگ باید آکسان داشته باشن، یعنی اول هر کدوم از این ستایی ها باید تاکید بیشتری داشته باشه نسبت به دوتای بعدیش. و اگر به سه تا دوتا تقسیم کنیم دولا چنگ ها رو، یعنی سه تا تقسیم دوتایی داشته باشیم، اولین دولا چنگ هر کدوم از این ستا باید تأکید بیشتری نسبت به دولاچنگ بعدیشون داشته باشن. امیدوارم که توضیحاتم مفهوم بوده باشه و تونسته باشم بهتون درست منتقل کرده باشم. امروز توی الفبای موسیقی این اپیزودمون تریوله و سیکسوله رو یاد گرفتیم که چطور میتونیم سه نوت رو در زمان دو نوت و شیش نوت رو در زمان چهار نوت اجرا کنیم. ممنونم که با من همراه شدین. امیدوارم که توضیحاتم خوب و کافی بوده باشه. در اپیزود بعدی هم به این موضوع باز میپردازیم. هیچ جا نرین، هنوز یه آیتم دیگه داریم، یه آیتم جذاب و درجه یک که قراره با هم باز موسیقی بشنویم. خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. توی این آیتم امروز ما یک مهمان نوازنده داریم در کنار خودمون، آقای فرشید قلی‌زاده، نوازنده ساز کمانچه که از موزیسین‌های جوان و بسیار با استعدادی هستن که با سن کمشون تونستن در نوازندگی ساز کمانچه که خب ساز پیچیده‌ای هست بسیار پیشرفت کنن و برای خودشون جایگاهی به دست بیارن و بتونن بسیار موفق باشن، با گروه‌های مختلف کار کنن، نزد اساتید مختلفی رفتن برای آموزش این ساز، اساتید بنامی که واقعا قابل ستایشه. میدونم که راه بسیار طولانی در پیش دارن و همین جوری اگر استوار و محکم قدم بردارن میتونن یکی از نوازنده های بسیار خوب ساز کمانچه در ایران باشن در آینده هم، همین جور که الان با اینکه بسیار جوان هستن تونستن به جاهای خیلی خوبی در نوازندگی این ساز و در کل در موسیقی داشته باشن. امروز برای ما در آواز شوشتری یک بداهه‌ای نواختن، ابتدا به صورت آوازی هستش و در ادامه ریتمیک میشه و ساز پیانو همراهیشون میکنه ساز کمانچه رو و بسیار فضای جذابی داره، کاری که برای ضرباهنگ اختصاصی اجرا کردن و تا جایی که من در جریان هستم میدونم که این کار رو اصلا برای ضرباهنگ و برای شنونده های ما ضبط کردن و به ما تقدیم کردن. بریم با هم بشنویم، میدونم که خیلی لذت میبرین.
Thank you.
شنونده های خوب، ممنون که تا انتهای این اپیزود در کنار ما بودین. امروز با هم موسیقی شنیدیم، در مورد موسیقی های مختلف صحبت کردیم، سری به موسیقی کلاسیک غربی زدیم، سری به موسیقی ایران زدیم، یاد و خاطره استاد فریدون شهبازیان نازنین رو زنده کردیم و همچنین در آیتم الفبای موسیقی سری به تئوری موسیقی زدیم و یک مهمان نازنین داشتیم، آقای فرشید قلی‌زاده، نوازنده ساز کمانچه. ممنون که تا انتها در کنار ما بودین و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و وقتتون رو با ما تقسیم کردین. تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین ضرباهنگ و تشکر میکنم از تک تک شمایی که در کنار ما هستین. یادتون نره که ما منتظر ارسال پیشنهادات و انتقادات و نظرات تک تک شما هستیم. ممنون که کنار ما هستید و ما رو همراهی میکنید. تا یه چهارشنبه دیگه و یک ضرب آهنگ دیگه، بدرود.